سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
مرحوم من، اثر آندری کورکوف، مترجم شهریار وقفی پور، انتشارات نیماژ، چاپ دوم 1396، 112 صفحه، کتابخان ایوب آقاخانی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن پور. شب بعد دوست دیما زنگ زد، گفت اسمش کوستیاست و دو روز به من مهلت داد تا عکس و اطلاعات هدف را به او برسانم. من هم حاضر و آماده و امیدوار تلفن بعدی. فردا صبح جعبه کفشی را بیرون آوردم که ساخت کارخانه کفش سازی یوگسلاوی بود و محتوی عکس‌هایم. نظم و ترتیبی تصادفی داشت و از تمام دوره‌های زندگیم بود. از عکس‌های سنتاً لخت گرفته شده تا همراه با دسته‌ای از نوجوانان شرور. اما بعد از آن یا من نخواسته بودم یا دوستانم از عکس گرفتن خسته شده بودند. دوتا عکس تمام چهره بزرگ را سوا کردم. یکی از منها با یک بطری شراب قرمز چندین ساله در پارک پوشچاوودیتسا، دیگری بیرون توی هوای آزاد کنار آتش، جایی در اسویاتوشینو. عکس ها را که با قیافه فعلیم در آینه مطابقت دادم فهمیدم هر دوشان همه چیز هستند الا خود من. یک جایی 8 عکس پاسپورتی داشتم که 3 سال پیش به این امید واهی گرفته بودمشان که پس از گذراندن کلاس های رانندگی بتوانم گواهی نامه بگیرم. بعد از خوردن یک فنجان قهوه فوری، عکس‌ها را دوباره چپاندم توی جعبه کفش و خودم را به نزدیکترین عکاسی رساندم که آنجا هم مردک رو به موت عکاس به زاویه اشتباه چانم گیر داد. بعد از آنکه زیر لب غرغری کردم، پیرمرد از جا پرید که فایده عکس گرفتن چیه اگه نخوای بهترین قیافه ممکنه تو داشته باشی؟ وقتی آخر سر شاسی دوربینش را که روی سپایه نشانده بود فشار داد، گفت 3 روز بعد برای گرفتن عکس‌ها بیایم. گفتم ببخشید اما اینا باید فردا حاضر باشن.
باید؟
بله باید.
خب بعدش هم بیا، با یه قربون شما پولم نمیخواد. این روزا پول به درد هیچکی نمیخوره.
تصمیم گرفتم به جای برگشتن به خانه تا مرکز شهر سوار تراموا شوم و کمی ول بچرخم. بیشتر عمرم را اینطور گذراندم، با فراغ بال بی هدف به این کافه و آن کافه سر زدن به امید پیدا کردن آشنایی توی صفهای بیشمار این مرز پرگوهر. به خیابان کراشچاتیک که رسیدم ناغافل فهمیدم هدف ولگردی فعلیم چه بود است. لزوم تهیه کردن اطلاعات هدف که کستیا خواسته بود. اما فهرست کردن کافه هایی که مرتب به آنها سر می زدم و باید هم به سر زدن به آنها ادامه می دادم، آن هم تمام مدت با این فکر که قرار است گلولهی پشتم را سوراخ کند یا از جمجمه هم بگذرد، مسلماً مطبوع‌ترین وظیفه عالم امکان نبود. من که خدازار نبودم، پس باید فکر چیز بهتری را می کردم، یک راه انسانی تر. پس رفتم به خیابان ژیتومیر بزرگ و کافه زیرزمینی را پیدا کردم که دیوار به دیوار نانوایی بود. جای غم‌انگیز و عملاً خالی بود. قهوه سفارش دادم. با سومین فنجان به هیجان آمدم. افکارم وارد میدان جنگ شدند و به چشم به هم زدنی تسلیم مسئله شدند. انگار نه انگار که مسئله به من ربطی دارد. حتی ستایشم هم از آن جدا شده بود. این هم دلیل دیگری بر سادگی اساسی نبوغ. فهمیده بودم که باید چه کار کنم و آسودگی بعد از آن تأثیر قهوه را تعدیل کرد و فرصتی به من داد تا تمدد اعصاب کنم. فقط مانده بود که انتخاب کنم در کدام کافه کشته شوم و کی. صد البته که کشتن در ملأ عام مسئله ساده‌ای نبود. راه فراری هم نبود. اما طرف خودش خبره بود و اینها دیگر به خودش ربط داشت. اما اگر گیر می‌افتاد و مشخص می‌شد که قربانیش مردی زناکار بوده است، پس از مرگ چه شهرتی کسب می‌کردم و مرگم دستمایه‌ای دم دستی برای شایعات می‌شد، نه ماده‌ای برای تراژدی اجتماعی یا خصوصی. نه، حتما باید فرار می‌کرد. و انگیزه‌اش هم باید راز باقی می‌ماند. یک فنجان دیگر سفارش دادم. اپراتور قهوه‌ساز گفت:
یه قهوه دوبل مردافکن؟
نه عزیز، یه معمولی. به جای یک حب قند معمول دو حب برداشتم و مشغول فکر کردن، یا دقیق تر بگویم از نظر گذراندن تک تک کافه هایی شدم که می شناختم و بعد این یکی را انتخاب کردم چون نزدیک های ساعت تعطیلی شبانش خلوت ترین کافه بود. احتمالاً به جز دو سه تا معتاد قهوه کس دیگر اینجا نمی بود، اما از طرف دیگر ممکن بود همین که طرف در می رود از پله های این سرداب بیفتد و گردنش بشکند. در کنار باقی افکار توی سرم، برایم جالب بود که باید نگران کستیانا می باشم که هیچ وقت ندیده بودمش و احتمالاً هم هرگز نمی دیدمش. 6. عکاس پیر سر حرفش مانده بود. عکس بد هم نشده بود. پورتری هنرپیشه‌ای مردم پسند. لبخند کمرنگ و رازآلود و تنگ کردن متفکرانه چشم ها که مشخصاً لنینی بود. شب بود و باران بود و نزدیک های زمستان بود. توی آشپزخانه نشسته بودم و چای سرخم را میخوردم و از تنهاییم لذت میبردم. افکارم حول تعجبی میگشت که داشتم برای زنم میپختم، نه دور و بر چرخش جدیدی که در روابط معیوبمان ایجاد شده بود، چرخشی که او را تمام شب بیرون از خانه نگه میداشت و حتی صبح هم که میامد برای لباس عوض کردن یا برداشتن چیزی بود. اما همین که ورودش را شنیدم، نه که حتی دیده باشم، اوضاع عوض شد. اگرچه بعد فهمیدم که برای انجام یکی از کارهای فوق الذکر آمده بود. حالا که صحنه را ترک کرد، حسی از سعادت جاودان و محبت هر دو مرا در بر گرفت. با وجود او در اطرافم نمی توانستم با این باران شامگاهی به چنان احساسات عالیه‌ای مجال بروز بدهم. بعضی ها هستند که غیبتشان دلیل خوبی برای شادی و حتی سرمستی است و اگر زنتان یکی از این آدم ها باشد، بدا به حالتان. زنگ تلفن نتوانست این کنج عافیت را از بین ببرد. کستیا بود. گفت که روز بعد موارد ضروری را در صندوق شماره 331 اداره پست بگذارم. شعبه کوچکی بالای خیابان ولادیمیر، روبروی کلیسای سنت اندرو. خسته بودم و با خودم گفتم که وقت خواب است، آن هم با لالایی باران. اما قبل از این کار بیرون زدم که کاغذ بخرم تا خاطراتم را بنویسم و پنج شنبه آینده را برای روز فوتم انتخاب کنم. روزی خاص، روزی که در آن خانومی جوان را به کافه خیابان پادول دعوت کرده بودم. کافه‌ای که برای یک سال و اندی خوشی کافه پنج شنبه ما شده بود. بعد از آن زمان تا به حال کافه نام مناسبی نداشت. در ایستگاه تراموای ساحل رودخانه بود که از میدان میساق پیاده 3 دقیقه راه بود و یک اتاق داخلی و یک اتاق خارجی داشت که هر دو حسابی دلگیر و کم نور بودند. می توانستم میادگاه بهتر و دلپذیرتری برای مرگم برگزینم، اما به هر حال همین کافه را انتخاب کردم. روی برگه کاغذ نوشتم: پنج شنبه 12 اکتبر ساعت 18 خیابان اخوت، کافه نزدیک ایستگاه 31 تراموا برای میدان اداره پست. و کاغذ و عکسم را گذاشتم توی پاکت و وظیفه ام که تمام شد رفتم توی رخت خواب.
Thank you.
7 سه‌شنبه روز بعد پاکت را سپردم به صندوق شماره 331. حالا که 2 روز و نیم از زندگیم مانده بود، این پرسش به جانم افتاده بود که چند صباح قابل محاسبه عمر را چطور بگذرانم و ثانیه هایم را بالانس کنم، نه حتی دقیقه ها و ساعتم را. کارم که در اداره پست تمام شد، دیدم هیچ حس خانه رفتن ندارم. خلاصه کاملا در جادوی هوای پاییزی طلایی بودیم. برگ های قرمز، برگ های زرد، برگ خشک، هوای نشاط انگیز، آسمان آبی بدون ابر و بدون حتی بادی بی رمق. بهشت خدا هم اگر پاییز باشد دیگر کم و کسری ندارد. در ایستگاه سنت اندرو پیاده شدم تا بروم پادل. گالری ها و بوتیک ها تازه باز شده بودند. تنها صدایی که بود لخلخ کف پلاستیکی کفش ارزان قیمتم بر سنگ فرش خیابان بود. همانطور که بی هدف راه می رفتم، به کافه 5 شنبه هم در خیابان اخوت رسیدم که خوشبختانه باز بود و چشمم به مخلوق دانشجو مانند کمرویی در کنج کافه افتاد که برای اولین قهوه صبحگاهیش آمده بود. من هم قهوه کوچکی خریدم و پشت میز کنج روبرویی نشستم و غرق تفکر در مورد باقی مانده دقایق و ساعات عمرم شدم. احساس کردم باید قلمی در بیاورم و کاغذی و طرحی بریزم. چه کارهایی باید بکنم، چه کسانی را باید ببینم و برای اولین بار هم که شده تلاش کنم حداقل نصفشان را انجام دهم. قلم داشتم اما کاغذ نه. مرد جوان کیف داشت. میتونین به من کاغذی مرحمت کنین؟ بی کلامی 2 برگ از وسط دفتر یادداشتش کند و همانطور که داشتم سعی میکردم افکارم را روی کاغذ جمع و جور کنم، او هم سرش را کرد توی کیفش. نوشتم سه‌شنبه 10 اکتبر و اضافه کردم که به ساعت من 10:30 است. چه کار باید کرد؟ امروز؟ همین حالا؟ صبح‌ها را که باید همیشه تلف شده حساب کرد. اما فکر کردن در مورد اینکه چه کارهایی دوست دارم بکنم تبدیل شد به اینکه چه جوری؟ چطور خداحافظی کنم که ظاهراً خداحافظی به نظر نیاید و دیدن خشک و خالی و همان حرفای کسل کننده همیشه را زدن که من بیشتر از کافی داشتم. اما با نینا که تقریباً زده از سیر ازدواجش چه کار کنم؟ همیشه دوست بودیم نه عاشق، اگرچه گهگاه هم شده بود که از نقش عاشقها را بازی کردن اکراه نداشته باشیم. عشق ما شور و شوقی به ته رسیده بود و هیچ کدام از ما هم نمیخواستیم واقعیت را فراموش کند. احتمالاً به خاطر شیوه درخشیدنش در زندگی روزمره و انداختن من توی بغل همدیگر و آخرش هم چای نوشیدن بود که گفتیم این که جنون است و قول دادیم که در آینده فقط دوست خوبی برای همدیگر باشیم، که این حقه هم جواب نداد و به جایی رسیدیم که همدیگر را هم نمیدیدیم و به تلفن قناعت کردیم که آن هم روز به روز کمتر شد. شانس آوردم وقتی دیدمش که از کافه ماگیار آمد و از ماشین بمبون پیاده شد، آن هم در آغوش مخلوقی خوشتیپ و از خود مطمئن. هم وقت فهمیدم که نقش من در زندگیش تمام شده است و حسی از آرامش وجودم را فرا گرفت که به او هم سرایت کرد. دیگر تلفن زدن را قطع کردم و مطمئن بودم که این همان چیزی است که او هم حالا به هر چیز دیگری ترجیحش می‌دهد. او هم تلفن زدن را کنار گذاشت. روی کاغذ نوشتم تلفن به نینا و یک قهوه دیگر سفارش دادم. متوجه شدم که سفیدی براق کاغذ کفریم کرده است. دلواپسی آنیم به این که در زمان باقی ماندم چه کار کنم ناگهان برایم کاملا بی‌معنا شد. چه کسی را ببینم؟ به کی تلفن کنم؟ نه کسی به من احتیاج داشت، نه من به کسی. این واقعیتی مبرهم بود که رعشه سردی را سبب شد و بعدش افکاری مثبت‌تر به سراغم آمد که در میان آنها درخشان‌تر از همه‌شان درستی مطلق تصمیمم مبنی بر خودکشی بود. حالا یک قهوه دیگر سفارش دادم و دیدگاهی سردتر و واقع‌گراتر در پیش گرفتم و تلفن به نینا را خط زدم و آخر سر احساس کردم آزادم که زمان باقی ماندم را وقف خودم کنم. مرد جوان آن کنج بلند شد و رفت و من در کافه تنها ماندم. والیا اپراتور قهوه ساز هم جیم شد و توی سوراخی ناپدید شد. فضای تاریک داخل هم به اندوه عمومی دامن می زد. بیرون خورشید داشت از جان مایه می گذاشت، اگرچه در این وقت سال به کار هیچ احدی نمی آمد. اگرچه احتمالاً هنوز میلیون ها شهروند از آن لذت می بردند. لذت بردن از چیزی که به کار هیچ احدی نمی آید دیگر به عادت تبدیل شده بود و همین دقیقاً آن چیزی بود که دلم می خواست انجام دهم. 5 شنبه شب کنار در می نشستم تا کار راحت تر شود. 8 4 شنبه بیدار که شدم و رفتم طرف پنجره، دیدم صبح نگو یک پارچه مه. بعدش دیدم زنم برنایش است خانه. به همین دلیل احساس سرزندگی کردم. در پیش رو وظیفه خطیری داشتم، به نحوی پر کردن این آخرین روز بودن روی زمین، قدم زدن در مه، پدیده‌ای کاملا صبحگاهی جاذبه‌ای نداشت. کتری را روشن کردم و پشت میز آشپزخانه نشستم. ناگهان آگاه از پیری جلی به فکرم رسید که خب آدم همین جوری میمیرد. انگار هر روز که به پنج شنبه موعود خودخواستم نزدیک میشدم علامت پیشرفتی در علاج بیماری لاعلاجم بود. چایی کنار پنجره، منظره مه، درست مثل تصویر آسایشگاهی تجملی برای بیماران درمان ناپذیر در اسکاندیناوی. چه برگمانی. امسال برف خواهد آمد و منی نیست که تماشایش کند. اما اگر امسال خبری از برف نباشد و من به خطا رفته باشم چه؟ فقدان بزرگی نیست. کیف هزینه برف روبیش را پس انداز می کند. همین. ذهنم مشغول امور پیش پا افتاده بود. هیچ خبری از امور والا و حقیقتم فلسفی نبود. مثل اینکه خودم هم همیشه مبتذل و کوته بین بودم و انگار حقیقتن حالا تنها و یگانه راه به چشم مردم آمدن، اگر چه نه به چشم خودم، مرگی خشن بود. چه لوس. آشکارا می دیدم که خواب خوب شبم با آرامش بیدار شدنم و تأمل بعدیم در باب مه در آغاز دست نخورده همگی به مفاهیم لوس یا دست کم به مبتذل ترین افکار میدان دادند. چرا برای متوقف کردن تفکر در مورد پنج شنبه به همان چند تا دوست مدت ها فراموش شده ام نامه ننویسم و وعده دیدار آینده را ندهم و خبر تراژیک پنج شنبه را تأثیر انگیز تر نسازم؟ چایم را نخورده رها کردم و رفتم دنبال قلم و کاغذ تا به زن مطلقه جوانی در مسکو نامه بنویسم که در تعطیلاتمان در کریمه با هم آشنا شدیم و بعد از آن یک جفت نامه پرسوز و گداز رد و بدل کردیم. تانیای عزیز، این همه مدت نامه ننوشتنم را ببخش. زندگی بعد از آرامشی دو ساله عاقبت حالا خرد و خاکشیر شده است. دیگر خانواده ای ندارم. به همین دلیل دوباره کمر راست کردم و تمامی راه‌ها به رویم باز شده است. برای جوانها در سرزمین ما هر جایی جاده است. یکی دو روزی به آینده‌ام فکر خواهم کرد. در این میان بر گذشته‌ام سوگواری می‌کنم. البته نه با حسی صادقانه، بلکه با روحیه ارتدوکس سنتی که همه ما در پوست و خونمان داریم. البته نه دقیقاً سوگواری. قصه خوردن کلمه درست‌تری است. پس وقتی در این 49 روز یا نکند ساعت که دارم دوران تاوانم را می گذرانم و باقی چیزها به آمدن به مسکو هم فکر می کند. خوب است که دیداری تازه کنیم و از روزگار قدیم و دوستان قدیمی یادی کنیم. اگر تو هم موافقی بنویس. نشانی همان نشانی پشت پاکت است. با عشق. نامه عملا خودش نوشته شد. یک دو جین نامه دیگر هم می توانستم به همین سبک و سیاق بنویسم اما ننوشتم. تلفن زنگ زد. زنم بود. با لحنی خشک خبر داد که دارد با ماشین همراه یکی از همکارانش می آید خانه وسایلش را جمع کند. پرسیدم با ماشین قرمزه؟ اما گوشی را گذاشته بود. به جای آن که منتظر دیدار زنم و همکارش در این روز شوم، سری لباس پوشیدم و زدم بیرون. مه هیچ کم نشده بود. ماشین‌ها با نور زرد چراغ بالا راهشان را پیدا می‌کردند. مردم به طرز غریبی سر و کلشان پیدا می‌شد و یک لحظه بعد در فضای شیری همه‌گیر حل می‌شدند. دنیایی متفاوت و جدید، رازآلود، مثل شروع مهالود روز دمیده بود. دنیایی که همه چیزش خوب بود و همه آن کسانی که در دنیای قبلی نتوانسته بودند جایی برای خود دست و پا کنند، در این دنیای جدید تاوان می گرفتند. رفتم طرف مرکز شهر به این نیت که تا جایی که می توانم در مه قدم بزنم تا پدل و خیابان اخوت. شاید هیچ معنایی در این عمل نبود، اما من سفرهای متحورانه چلیوسکین و مکتشفان همراهش را در ذهن داشتم و گهگاه میل شدیدی را در خود حس می کردم که در این روزگار بی قهرمانی دور از چشم هر دیاری کاری از آن دست را به سرانجام برسانم. از همین رو بود قدم زدنم در مه، از این سر شهر به آن سرش. و پاداش قهوه، و قهوه چیزی بود که هیچ وقت از آن سیر نمی شدم. دو ساعت و خورده ای طول کشید و وقتی وارد کافه شدم و رفتم طرف پیشخوان، باید صادقانه بگویم هیچ حسی از پیروزی نداشتم. مه آدم را از هر حس مکان یا فاصله طی شده محروم می کند. از یک دستی به روشنایی محوی وارد شده بودم. ظاهراً اولین مشتری روز بودم و پشت میز محبوبم کنج کافه نشستم. والیا پشت قهوه ساز بلند مجار سرش توی کتابش بود. دختری وارد شد که کلاه چرمی و کت خلبانی از مد افتاده کوتاه و خاکستری تیره ای پوشیده بود. یک کوله پشتی چرمی هم داشت و مجموعه آثار نقاشی را زیر بغلش زده بود. قهوهش را آورد پشت میزی که چسبیده به میز من بود. میخواستم سر صحبت را باز کنم و اسم و شماره تلفنم را به او بدهم. اما وقتی دیدم حسابی در فکر است، منصرف شدم. قهوه ام را که خوردم، بلند شدم و در مه بیشتر پرسه زدم و دورتر شدم. اگرچه گفتنش سخت است، هیچ خبری از احساسات کیفاور و هیجان انگیز در کارتون بچه ها نبود، احساساتی که به طرز تأثرآوری بچگانه بودند. با این حال، پرسه زدن انرژی زیادی نمیخواهد، فقط کافی است که آدم بگذارد افکارش هم پرسه بزند. گویا این آخرین روز عمرم کسل کننده ترین روز کل زندگیم هم بود. به آخر رسیده بودم، اما ناراحت نبودم. به هیچ وجه.
این داستان ادامه دارد.